ساعت 22 ده شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 24 اسفند ماه 1395 خورشیدی برابر است با 14 مارس 2017 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز مروری می‌کنیم آخرین و مهم‌ترین خبرها رو با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در مصاحبه اختصاصی به رادیو فردا گفت مقام‌های جمهوری اسلامی نتوانستند به گزارش اخیر او ایراد مستندی وارد کنند.
خانم جهانگیر روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت گزارش اخیرش را ابتدا برای مقام‌های جمهوری اسلامی فرستاده، اما آنها در پاسخ خود که بیش از 100 صفحه داشت حتی به یک ایراد مستند و متکی بر شواهد هم اشاره نکردند. از سوی دیگر نماینده اعزامی ایران به نشست شورای حقوق بشر در ژنو انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران را اقدامی سیاسی خواند و خواستار لغو مأموریت او شد. دور جدیدی از مذاکرات صلح سوریه بدون حضور نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد روز سه‌شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. مخالفان حکومت سوریه دلیل عدم حضور خود در این نشست را عدم پایبندی دولت بشار اسد و متحدانش به آتش بس ذکر کردند. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در مسکو با اشاره به تماس‌هایش با مقام‌های ترکیه برای آگاهی از جزئیات غیبت مخالفان گفت دلیلی که در رسانه‌ها ذکر شده قابل پذیرش نیست. نشست آستانه به ابتکار دو حامی اصلی رژیم بشار اسد یعنی روسیه و ایران به همراه ترکیه حامی برخی گروه‌های مخالف انجام می‌شود. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در آخرین جلسه خود در سال جاری بررسی لایحه بودجه سال 96 را به پایان رساند و به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، شورای نگهبان نیز این لایحه را تایید نهایی کرده است. بودجه سال آینده ایران بیش از 1,150,000 میلیارد تومان تعیین شده و قیمت نفت صادراتی در آن بشکه 55 دلار در نظر گرفته شده است. صادرات نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها به بالای 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. به گفته مقام‌های اورژانس ایران، حوادث چهارشنبه سوری در تهران روز سه‌شنبه به مرگ یک پسر 14 ساله منجر شد و شماری مصدوم بر جای گذاشت. هادی اردکانی از مسئولان اورژانس تهران شامگاه سه‌شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت شمار مصدومان در کل کشور به 86 نفر رسیده که 62 تن از آنها به بیمارستان اعزام شدند. به این ترتیب شمار آسیب دیدگان از این حوادث طی یک هفته اخیر 8 کشته و بیش از 100 مصدوم برآورد می‌شود. با این حال علی اصغر ناصربخت معاون امنیتی و انتظامی فرماندار تهران گفته است در مقایسه با سالهای گذشته آرامش بیشتری را در پایتخت شاهدیم. و سرانجامی که در پی وقوع طوفان زمستانی و بارش سنگین برف در شمال شرقی آمریکا در 4 ایالت نیویورک، نیوجرسی، پنسیلوانیا و ویرجینیا وضعیت اضطراری اعلام شده.
سپاسگزارم حسن جعفری و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما خیلی کوتاه مروری کنیم و ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه مطالب و گزارش‌هایی رو در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. در آمریکا بار دیگر دادستان‌های چند ایالت شکایتی علیه فرمان تازه رئیس جمهوری درباره ممنوعیت موقت صدور ویزا برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر تسلیم دادگاه کردند.
این شکایت‌ها یک اختلاف تکنیکی با شکایت‌های دفعه قبل دارند. دفعه قبل به خاطر اون جو خیلی تند سیاسی دادگاه هم خیلی سریع به این قضیه رسیدگی کردن، ولی الان چون که دیگر اون حدت و شدت در فوریت رسیدگی به این شکایت‌ها دیده نشده باشه،
ایران خواستار لغو مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران شد.
نماینده ایران صحبت از این میکنه که اصولا نهاد یا کرسی گزارشگری ویژه ایران نباید وجود داشته باشه. تمام تلاششون رو در 2 هفته آینده خواهند کرد که قطعنامه‌ای که مربوط به این موضوع هست به تصویب نرسه.
و زردی من از تو، سرخی تو از من، چهارشنبه سوری و مراسم غروب آخرین سه‌شنبه سال. گفتگویی داریم درباره این آیین باستانی و مراسم چهارشنبه سوری.
چهارشنبه سوری در طول تاریخ مراسمی داشته که برخیش به فراموشی سپرده شده. ما مراسمی داشتیم مثل فال کوزه، فال گوش که دو نوع از اقسام فالی بوده که در اون شب می‌گرفتن، و مراسمی که غیر از فالگیری بوده یکی از زیباترین.
همه این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتری رو هم برای شما آماده کردیم که اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید حتما اونها رو خواهید شنید. در آمریکا دادستان‌های چند ایالت بار دیگر شکایتی را علیه فرمان تازه رئیس جمهوری مبنی بر ممنوعیت موقت صدور ویزا برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر تسلیم دادگاه کردند. فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا قرار است از 26 اسفند ماه جاری به اجرا گذاشته شود. بیشتر بشنویم در این زمینه در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
ایالت‌های واشنگتن، اورگان و کالیفرنیا در غرب آمریکا و ماساچوست، نیویورک و مریلند در شرق این کشور با ارائه شکایت‌نامه‌ای از دادگاه فدرال خواستند تا بار دیگر جلوی فرمان تازه رئیس جمهوری را در مورد منع موقت صدور ویزا برای شهروندان 6 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی بگیرد. فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا که از 26 اسفند ماه جاری به اجرا گذاشته می شود، مانند فرمان پیشین تنها شامل شهروندان ایران، یمن، سوریه، لیبی، سودان و سومالی است. خبرگزاری فرانسه می گوید در شکایت 6 ایالتی که دولت‌های محلی دموکرات دارند، ادعا شده که فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا به ایالت‌های آنها آسیب‌های جدی و فوری می زند. در واقع یک شکایتنامه ایالت واشنگتن از جانب 5 ایالت دیگر پشتیبانی می شود و در شهر سیاتل تسلیم قاضی جیمز روبارت یا همان قاضی شده که دستور منع اجرای فرمان پیشین رئیس جمهوری را صادر کرد. ایالت هوایی هم جداگانه و پیش از این شکایتنامه مشابهی را تسلیم دادگاه کرده است. آرش آرامش، حقوقدان مقیم شهر هیوستن در ایالت تگزاس، پیامدهای این شکایت‌ها را چنین ارزیابی می‌کند.
این شکایت‌ها یک اختلاف تکنیکی با شکایت‌های دفعه قبل دارند. دفعه قبل به خاطر اون جو خیلی تند سیاسی، دادگاه هم خیلی سریع به این قضیه رسیدگی کردن. ولی الان چون که دیگر اون حدت و شدت در فوریت رسیدگی به این شکایت ها دیده نشده باشه، دادگاه ها با صبر بیشتری به این رسیدگی میکنن، به اضافه اینکه هر دو طرف هم شاکیان، یعنی ایالت های مثل هاوایی و ایالت واشنگتن و غیر ذلک و مدافع که میشه دولت آمریکا و نماینده دولت آمریکا، وقت بیشتری خواهند داشت برای ارائه مدارک و شواهد به دادگاه فدرال. و میگوین که با وجود اینکه بعضی از بخش های این حکم حکومتی رو آقای ترامپ عوض کرده، ولی ماهیتی تبعیض‌آمیز دارد، یکم، و دوم حتی با ایجاد موانع و مشکلات بیشتر برای ویزاداران و مهاجرین و غیر ذلک، آن اهدافی رو که دولت در نظر دارد رو به اون نمیرسد که اون امنیت و جلوگیری از آمدن تروریست ها خواهد بود.
فرمان اخیر آقای ترامپ به گفته کاخ سفید با دقت قانونی بیشتری تدوین شده و نگرانی هایی را که در رأی دادگاه نخستین آمده بود برطرف کرده و بر جنبه ایمنی و رسیدگی به پیشینه متقاضیان ویزا تکیه می کند. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، گفته است که دولت همچنان از قانونی بودن فرمان نخست رئیس جمهوری نیز دفاع می کند و دلیل عدم موفقیت آن را شتاب در اجرای فرمان می داند. آقای اسپایسر اخیراً هم بر قانونی بودن فرمان رئیس جمهوری تاکید کرد و گفت که پس از عقب نشینی در دادگاه باید تصمیم می گرفتیم که چگونه فرمان رئیس جمهوری را که همانا تاکید بر حفظ امنیت ملت آمریکاست به اجرا بگذاریم. دونالد ترامپ خود بارها تأکید کرده که تصمیم اعمال محدودیت موقت در صدور ویزا برای جلوگیری از ورود افراطگرایان به خاک آمریکا لازم و ضروری است. In the first full month of my administration following the issuance of my executive orders, illegal immigration on our southern border fell by an unprecedented 40%. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نخستین نشست مشترک کابینه خود همچنین گفت که در نخستین ماه عمر دولت جدید در پی صدور فرمان مربوط به مهاجران غیرقانونی ورود از مرزهای جنوبی به آمریکا 40% کاهش یافته است. در هر حال نخستین مانع در اجرای فرمان رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته در ایالت ویسکانسن ایجاد شد، هنگامی که قاضی فدرال در این ایالت رأی داد که فرمان آقای ترامپ زن و کودک پناهنده سوری را که اکنون در خاک آمریکاست شامل نمی شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود درباره شکایت دادستان‌های چند ایالت علیه فرمان محدودیت صدور ویزا برای شهروندان 6 کشور از جمله ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه امروز در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در سوئیس خواستار لغو مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امر حقوق بشر در ایران شد. کاظم غریب‌آبادی انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران را اقدامی سیاسی و گزینشی خواند و گفت که ایران بزرگترین دموکراسی در منطقه است. همکارم الهه روانشاد در این رابطه با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور دارد گفتگو کرده است. حسن نایب هاشم:
اولا که آقای غریب‌آبادی چند سال با جای آقای محمد جواد لاریجانی که خب ایشون در شورای حقوق بشر متأسفانه بسیار بدنام هستند تشریف می‌آورند و خب آقای محمد جواد لاریجانی خب الفاظی رو به کار می‌برد در شورای حقوق بشر که در شأن شورای حقوق بشر نبود و امیدواریم که هرچی ایشون از همه مسئولیتشون رها بشن. مسئله که ایشون مطرح می‌کردند خب به هر حال مسئله تازه‌ای هم نیست، این هستش که از ابتدا جمهوری اسلامی گفته که به هیچ همراهی نمی‌کنه با گزارشگر ویژه ایران و خب از این نظر هیچ وقت آقای احمد شریف رو به ایران راه ندادن، با این عنوان که ممکن است گزارشگرهای ویژه موضوعی دعوت بکنن میخواهند این رو بقبولونن به جامعه جهانی که این کافی است، در حالی که خب جامعه جهانی چنین چیزی رو قبول نمیکنه. اما همواره گزارش‌های سفید نمایانه رو مطرح میکنن که مثلا مسائل مفاهیم حقوق بشر رو در نظام آموزشی کشور توضیح دادیم، یه مقدار کلینیک حقوق شهروندی داشتیم، از صحبت‌های اینچنینی کرد. واقعیت اینه که ستاد قوه قضاییه خب در واقع بیشتر یک ارگان نظامی رو تداعی میکنه، اینجا با اسم پرتمطراق شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی اونها سعی میکنن مطرح بکنن، در حالی که خب همه ما میدونیم که شورای عملا وجود نداره، همه چیز تحت نظارت و کنترل کامل رئیس قوه قضاییه و این بار آقای صادق لاریجانی برادر آقای محمد جواد لاریجانی هست.
آقای نایب هاشم، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران خانم جهانگیر به صحبت‌های ایران آیا پاسخی دادند؟
بله، روال اینطور هست که بعد از اینکه گزارشگر گزارش خودش رو میده، کشوری که خب گزارش در مورد او هست فرصت بیشتری داره که پاسخ خودش رو بده، بعد سایر کشورها و سازمان‌های غیر دولتی نظر خودشون رو میدن و در نهایت دوباره گزارشگر ویژه پاسخ به سوالات رو میده. ایشون در پاسخ به این سوال که گفته بودند آقای غریب‌آبادی که 150 صفحه جواب کتبی دادن به گزارش خانم جهانگیر، گفتن که خب بسیار از این صحبت تکراری بوده، آن چیزهایی که میتونست گزارششون رو تدقیق بکنه از گزارش برداشتن و به هر حال مجموعه گزارش رو دقیق خوندن و بررسی کردن.
آقای نایب هاشم، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته که مقامات جمهوری اسلامی 4 بار با گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران دیدار کردند و در توضیحات بیشتر گفته که در طول 2 سال گذشته 4 بار با گزارشگر ویژه حقوق بشر و همچنین گزارشگران ویژه اقلیت‌ها، فروش کودکان و اقدامات قهری یک جانبه دیدار داشتند. آیا این دیدار واقعا در ایران اتفاق افتاده و خانم جهانگیر به اون اشاره کرد؟
نه، یعنی هیچ کدوم از این دیدارها در ایران اتفاق نیفتاده، هیچ گزارشگر ویژه‌ای از سال 2005 نتونسته به ایران سفر بکنه، 12 ساله. فقط خب موقعی که گزارشگرهای ویژه در ژنو هستن، مثل همین هفته‌ای که شاهد هستیم، نمایندگان جمهوری اسلامی یعنی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی سعی میکنه تماس بگیره با بعضی از گزارشگرهای ویژه. خب اینجا نمایندگی دائم دارن، در فاصله اجلاس‌های شورای حقوق بشر هم چنین میکنن. اینها اون چیزی نیست که جامعه بین‌الملل طلب میکنه، جامعه بین‌الملل طلب میکنه که گزارشگر ویژه ایران خانم عاصمه جهانگیر و قبلا آقای احمد شهید به ایران مسافرت بکنند و از زندان‌های جمهوری اسلامی دیدن بکنند، با مدافعان حقوق بشر در تماس باشند، نمایندگان جامعه مدنی رو بشناسند. این خواست گزارشگرهای ویژه هست و خواست جامعه بین‌المللی هست از جمهوری اسلامی ایران.
آقای نایب پاشم، شما هم اکنون در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در سوئیس حضور دارید، جایی که خانم عاصمه جهانگیر و همچنین نماینده ایران کاظم قریب‌آبادی حضور دارند. به رغم همه چیزهایی که گفته شده و خواست تهران برای لغو ماموریت گزارشگر ویژه، شما که در محل حاضر هستید و تلاش‌های خانم عاصمه جهانگیر رو برای سفر به ایران می‌بینید، چشم‌انداز این سفر را تا چه حد ممکن می‌بینید؟ آیا ایران موافقت خواهد کرد؟
نه، خب نماینده ایران به طور قطع صحبت از این میکنه که اصولا نهاد یا کرسی گزارشگری ویژه کشوری در این مورد گزارشگری ویژه ایران نباید وجود داشته باشه. تمام تلاششون رو در دو هفته آینده خواهند کرد که قطعنامه‌ای که مربوط به این موضوع هست به تصویب نرسه. تلاش ما مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی در شورای حقوق بشر این هستش که این قطعنامه که حاوی تمدید دوره گزارشگری خانم عاصمه جهانگیر هست به تصویب برسه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر. اما نوبت میرسه به شما و پیام‌های تلفنی که شما روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید.
جناب آقای روحانی، گوش میکنیم به این انتقادات و به این ایرادهایی که از حکومت ایران دارن ایرانیان اعلام میکنن، رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و اینا همه فیلتر شده. نمیتونی با فیلتر کردن و بستن دهن مردم اینجوری به ایرانی آباد و مستقل برسی. اگه واقعا خواهان ایران آبادی و خواهان ایران مستقل هستی، گوش کن به حرف مردم، به درد دل مردم.
مردم شریف، بهترین رفراندوم شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی و نگفتن به کل نظام جمهوری اسلامی است. بهترین موقعیت برای ما پیش اومده، ازش استفاده کنین. متشکرم.
میگن دزد ناشی به کادان میزنه. ما میخواستیم ثروت و قدرت رو از طلبی بدزدیم، انقلابمون به کادون خورده.
شب چهارشنبه سوری رو به هموطنانم تبریک میگویم. امیدوارم چهارشنبه خوبی داشته باشید و مواظب همدیگر باشید، کسی آسیب نبینه و خوش بگذرونید انشاءالله.
شما هم اگر خواستید درباره مراسم چهارشنبه سوری امسال از تجربیات و دیده ها و شنیده هاتون برای ما بگید، میتونید با شماره 2042-02-21-12-21-12 که شماره پیامگیری 24 ساعته ی رادیو فردا هست تماس بگیرید. همینطور تصاویر و ویدیوهایی اگر دارید که میخواید برای ما بفرستید، میتونید از طریق info@radiofarda.com اونا رو برای ما ارسال کنید. خب همونطور که میدونید امروز آخرین سه‌شنبه سال و امشب هم شب چهارشنبه سوری است، جشنی پایدار و ماندنی که پیام‌آور بهار و نوروز است. به همین مناسبت ایرانیان خارج از کشور هم همپای برگزاری مراسم شب چهارشنبه سوری در ایران این آیین باستانی را گرامی می‌دارند. درباره نمونه کوچکی از این جشن‌ها در آلمان و فرانسه بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
راستی یادتون نره وقتی از آتش میپرید واژه آزادی را به زبان ها بیارید.
امسال هم مانند سالهای پیش مراکز ایرانیان در شهر اسن در غرب آلمان مراسم شب چهارشنبه سوری رو هم در سالن و هم در فضای باز برگزار کرده. از آقای حسین خرمی برگزار کننده این جشن می‌پرسم چه برنامه‌هایی رو برای امشب تدارک دیدین؟
زیادی استقبال کردن شهروندان ایرانی، افغان و ملیت‌های دیگه و حتی آلمانی ها جزو مهمانای ما هستن. ساعت 9 شب همه با هم از سالن خارج شده و در محوطه بار از روی آتیش خواهیم برید. میهمانان با غذاهای مختلف ایرانی که تهیه شده، شلوی کباب، قرمه سبزی و کوکو سبزی پذیرایی خواهد شد و همچنین نمایشگاه عکسی در کنار سالن برگزار میشه که عکسهای متنوعی از مناظر زیبای ایران که مورد توجه مهمانان عزیز قرار گرفته، به امید صلح، آزادی و بهروزی مردم عزیز ایران.
حال از شهر اسن در آلمان به کنار رود سن در پاریس میریم و از آقای عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا میپرسم امشب چه برنامه‌هایی رو برای جشن شب چهارشنبه سوری در نظر گرفتن.
همچون سال پیش حضور هموطنامون رو داریم، همراه فرزنداشون، خانواده‌ها، همراه خودشون، دوستان فرانسویشون آوردن. حاجی فیروز کادو میده به بچه‌های ایرانی. خیلی امسال دشوارتر از هر سال بود به خاطر مسائل امنیتی که توی فرانسه وجود داره. ما امروز تونستیم آخرین در واقع لحظات مجوز رو بگیریم.
غیر از حاجی فیروز، آقای عباس بختیاری چه برنامه‌ای دیگه پیش رو داریم؟
رقص و پایکوبی و شادی مردم. دستگاه پخش کننده قوی امسال گرفتیم که صدا تا شاه دورترم بره و یک هویت دیگری رو از خودمون تصویر بکنیم. جا داره در این شب عزیز یاد بکنیم از ماموران آتش نشانی که در جریان ساختمان پلاسکو تهران جانشون رو باختن.
آقای بختیاری، امسال هم آیا بادکنک های چهارشنبه سوری رو به آسمان میفرستین یا فرستادین؟
تا لحظاتی دیگه این کارو میکنیم. بادکنک های ما به رنگ پرچم سرنگ ایرانه.
آیا از آجیل معروف چهارشنبه سوری هم امشب خبری هست؟
تعدادی از خانمای هموطن ما این زحمت رو تقبل کردن، شیرینی، آجیل و همینطور غذای ایرانی رو همراه آوردن.
به این ترتیب شب چهارشنبه سوری با شادی و خوشی شروع شده و به همین صورت هم پایان میگیره.
قطعاً سال خوبی باشه، پر از تندرستی برای کارکنان عزیز رادیو فردا، همچنین مردم عزیز کشورمون.
بر اساس آیینی باستانی در غروب آخرین سه‌شنبه سال آتش بزرگی افروخته می شود که آن را تا صبح و برآمدن خورشید روشن نگاه می دارند. اما در سالهای اخیر مراسم چهارشنبه سوری متفاوت تر از گذشته در ایران برگزار می شود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمود کبیر، پژوهشگر و تاریخشناس در لندن، و ابتدا از او درباره ریشه های تاریخی آیین چهارشنبه سوری پرسیدم. محمود کبیر:
چهارشنبه سوری مثل هر پدیده دیگری، هر جشن دیگری، باید هم توی اسطوره دنبالش گشت، هم توی تاریخ و هم توی ادبیات و تو فرهنگ مردم. از نظر اسطوره‌ای میدونید که اسطوره‌های نوروزی آیین مزدیسنا با آدم و آفرینش اون آغاز میشه و میگویند که اهورامزدا شش پیشنمونه در شش موقعیت مختلف آفرید که آسمان، آب، زمین، گیاه، چهارپا و مردم بود، و برای همین سال رو به شش قسمت کردن که یعنی شد 12 ماه سی روزه. آخرین آفریده مردم بودن و این در 5 روز آخر سال اتفاق افتاد. درنچه اون 5 روز رو که در حقیقت روز آفرینش انسان هست و مدخل نوروز هست، به عنوان روز شادی و جشن برگزار میکردن. در ضمن میدونیم که سال به 12 ماه سی روزه تقسیم میشد و 5 روز اضافه میومد و گرامی داشت آتش و ستایش آتش در اون زمستان و آغاز بهار رسمی بسیار کهن در ایران بوده است. برخی میگویند که خب در بسیاری از اسناد ما هفته نداشتیم اصلا. اینگونه نیست. در خود شاهنامه فردوسی که منبع بسیار مهمی است، 120 بار کلمه هفته آمده. در اسناد مانوی روزهای هفته بدان گونه آمده است که حتی با ترجمه نزدیک به اون امروز در اروپا رایج است. و جالب این است که اولین 5 روزی که شروع کردن به جشن گرفتن این افتاد به چهارشنبه و از اون به بعد این مراسم چهارشنبه سوری که از خود کلمش هم معلومه سور به معنای مهمانی و سرخ و شادمانی برگزار می شد. این از نظر اسطوره‌ای. از نظر تاریخی هم تاریخ بسیار بسیار کهنی داره. به غیر از اینکه در اشعار و ترانه های مردم هست، ما اسنادی داریم مثل تاریخ بخارا از نرشخی که در عصر سامانی نوشته شده و به صراحت و آشکار در مورد جشن چهارشنبه سوری که امیر سدید سامانی برگزار کرد اشاره کرده و در اونجا رسما میگه که آنچنان که رسم کهن بود. در همون دور و بیرونی هم در آثار الباقیش آورده و داستان بسیار باشکوه مرداویج و آتش بازیش و جشن بزرگ چهارشنبه سوریش در شهر اصفهان کاملا ضبط شده و همچنین مربوط به حدود 500 سال پیش نقاشی هایی که در 40 ستون اصفهان هست و مربوط به حدود 500 سال پیشه نشون میده که این تاریخ بسیار طولانی داشته از چهارشنبه سوری در ایران.
آقای کبیر، شاید بعد نباشه بپردازیم به مراسم چهارشنبه سوری و ببینیم که آداب و رسوم چهارشنبه سوری در 100 سال گذشته آیا اصلا تغییر کرده یا نه؟
اولا که چهارشنبه سوری در طول تاریخ مراسمی داشته که برخیش به فراموشی سپرده شده. ما مراسمی داشتیم مثل فال کوزه، فال گوش که دو نوع از اقسام فالی بوده که در اون شب می‌گرفتن و مراسمی که غیر از فالگیری بوده، یکی از زیباترینش آجیل مشکل‌گشا بوده که خانواده جمع می‌شدن، آجیلایی رو افراد جمع می‌کردن، قصه می‌گفتن، قصه‌های شب چهارشنبه و قصه‌ای مثل پیر خارکن که بسیار معروف است و بعد این آجیل رو بین افراد مختلف و به خصوص اونهایی که نداشتن تقسیم می‌کردن و باز مراسمی مانند قاشق زنی. اینها مراسمی بوده که وجود داشته، در یه دوره‌ای از میان رفته بنا به دلایل سیاسی و تاریخی و در سال‌های اخیر دوباره رونق پیدا کرده. می‌دونید که هر موقعی که تهاجمی صورت می‌گرفته، یکی از رازهای بقای این ملت فرهنگشه. مردم به عنوان یک واکنش در برابر اون حکومتی که زیاد طرفدار فرهنگ ایران باستان نبوده، این مراسم رو گرامی می‌داشتن. مثلا شما اگه تمام ادبیات 2300 سال اولیه پس از تازش تازیان به ایران رو نگاه بکنید، از منوچهری گرفته تا فرخی گرفته تا رودکی گرفته، همه ستایش مهرگان و یلدا و جشن‌های ایران باستان است.
همونطور که شما اشاره کردین، یکی از آدابی که توی چهارشنبه سوری به جا آورده می شده در گذشته قاشق زنی هست، اما یه عده میگن که اصلا این قاشق زنی ریشه های غربی داره. شاید اشارهشون به مراسم هالووین هست.
ببینین، فرهنگ ها با هم دیگه داد و ستد میکنن، رفت آمد میکنن مراسم و آیین ها، با کوچ هایی که ملت ها انجام میدن، با ارتباط هایی که با هم دیگه میگیرن، حتی در عین جنگ ها. اگر بخوایم ببینیم که ریشه این کجاست، باید ببینیم کدوم یکی از این آیین ها قدیمی تر بوده. ما میدونیم که مراسمی مثل قاشق زنی و مثل آجیل مشکل گشا ریشه های فرهنگی در آیین مهر یا میترا داره که آیین مهر یا میترا بیگمان پیش از آیین مسیحیت بوده و آیین مسیحیت به شدت تحت تاثیر آیین میترایی قرار داشته و بخش بزرگی از مراسمش مثل درخت کاج، مثل ناقوس، مثل کریسمس همه تحت تاثیر آیین میترا بوده و ما نشانه هایی در فرهنگ عامه داریم که قاشق زنی یک رسم ایرانی بسیار قدیمی بوده است.
آقای کبیر، در سالهای اخیر یک مقداری این مراسم چهارشنبه سوری تغییر کرده. از جمله ما میبینیم خب خیلی مراسم ترقه بازی توی این مراسم انجام میشه و بسیاری هم هستن که با این جور آداب موافقت نمیکنن، مخالف هستن و از جمله میگن که استفاده از ترقه یا حتی آتیش بازی خوب نیست، به ویژه برای سالمندان ایجاد ترس و رعب میکنه. شما نظرتون چی هست و توصیه شما چی هست؟
ببینید، اولا از نظر تاریخی ما این آتشبازی رو چندین هزار سال در ایران داشتیم. مراسمی که به مرداویج اشاره کردم یا تاریخ بخارا رو اگر بخونن دوستان میبینن که مفصل در مورد این صحبت شده. در اشعار فارسی دقیقا راجع به خود کلمه گوگرد در ادبیات مانوی و اینکه گوگرد از ایران به چین رفته، آنچنان که سعدی مثلا در گلستان میگه گوگرد پارسی خواهم به چین بردن، و شعرهایی از فردوسی و از ناصر خسرو و منجیک تبریزی که اینها به صراحت بر اینکه اینها استفاده میکردن و آتشبازی میکردن بوده است. اما بدی داستان در اینجاست که امروزه با این ترقه ها و چیزهایی که از چین و جاهای دیگه میاد و یا دستساز هست، باعث ایجاد اشکالات، ناراحتی، صدمه و آسیب به مردم شده است. بیگمان این روشی پسندیده نیست، ولی شما میبینید که در همین قدر در تمام کشورها مراسم آتش‌بازی برگزار میشه، دولت میاد یک جاهایی رو سامان میده، مردم رو در اونجا جمع میکنه، با حفاظت کامل مردم این برنامه آتش‌بازی رو با شکوه بسیار و شادمانی بسیار برگزار میکنند. هر جشنی نماد شادی و شادمانی و آسودگی مردم است و میشه این رو سامانش داد. زیباست، با شکوه است، یادآور گرامی داشته آتش است و دلبستگی مردم، همبستگی مردم، همپرسی مردم تمام این مراسم.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با محمود کویر، پژوهشگر و تاریخ‌شناس در لندن، درباره آیین باستانی چهارشنبه سوری. و با همین گفتگو هم مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. من یک بار دیگه از شما خواهش میکنم اگر تصاویر یا ویدیوهایی دارید که میخواهید برای ما ارسال کنید، از طریق info@radiofarda.com یا @fardagram اونها رو برای ما ارسال کنید. من سپیده بکام از شما در همین لحظه خداحافظی میکنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید روز و شب آرامی داشته باشید.